عزیزان شنونده با اعلام ساعت 12 به وقت تهران دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم، دعوت میکنم با ما همراه باشید. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 دیدگاه خودتون رو مطرح بفرمایید و با ما در میون بگذارید. همچنین از طریق تلفن 162 میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. اگر که قصد دارید برنامه رویداد رو به صورت زنده بشنوید و یا یعنی که شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید و یا اگر مایل هستید از آرشیو برنامه‌های پیشین رویداد استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی این شبکه رادیویی و برنامه رویداد باشید و همچنین میتونید که در بخش دیوار مخاطبین برنامه نظرات خودتون رو ثبت بفرمایید. و اما موضوعاتی که در رویداد امروز بررسی خواهند شد: امروز در قالب گفتگوهای مختلف به صورت ویژه درباره بیانات روز پنج شنبه رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت خواهیم کرد با این محورها. تأکید رهبر انقلاب بر رعایت اخلاق اسلامی در مناظرات انتخاباتی. پرهیز از تقابل بیمنطق در جریان انتخابات به عنوان راهبرد کشور. افزایش مشارکت و انتخاب مدیران قوی و توانمند. تأکید رهبر انقلاب بر توجه به مشکلات معیشتی و بیکاری. حمایت رهبر انقلاب از عملکرد شورای نگهبان در احراز صلاحیت ها. اذعان رهبر انقلاب به کارآمدی مجلس 11. و در بخش ویژه انتخابات در ایستگاه 1400 تحلیلی داریم بر رویکردهای معاندان در فضای مجازی در خصوص انتخابات.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو امروز نگاهی خواهد داشت به انتخابات 1400، از لزوم شعارهای واقع گرایانه تا رعایت خطوط قرمز نظام. این برنامه به صورت زنده ساعت 18 تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد. برنامه مناظراتی سدید هم نگاهی خواهد داشت به عوامل و دلایل وضع موجود از نگاه جنبش دانشجویی. اولین بخش از گفتگوی رویداد امروز قرار هست درباره ضرورت پرهیز از تقابل بی‌منطق در جریان انتخابات صحبت بکنیم به عنوان راهبرد کشور در شکست دشمن. دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم، بعد از اون مهمان برنامه رو معرفی خواهم کرد و گفتگو رو تقدیم شما میکنیم.
واقعا ما اگر چنانچه نامزدهای انتخاباتمون در هم مناظراتشون هم مصاحبه‌هایی که با اونها میشه، سوال جوابهایی که با اونها میشه، اخلاق اسلامی رو رعایت بکنن، این سرریز میشه تو جامعه، آحاد مردم ملاحظات اخلاقی رو یاد میگیرن و رعایت میکنن، این سرمشقی برای اونها خواهد شد.
جناب دکتر جواد خواجه‌پور کارشناس مسائل سیاسی در این بخش از برنامه با ما همراه هستن. آقای خواجه‌پور سلام، روزتون بخیر.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان خوبم.
آقای خواجه‌پور، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر خودشون از برنامه دشمن برای به جان هم انداختن طرفداران نامزدها سخن گفتن. به اعتقاد سالی از تقابل بی‌منطق و تنش حاصل از اون چگونه منافع و اهداف دشمن تأمین میشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اساساً عرصه های قدرت در اندیشه سیاسی اسلام عرصه های تقابل نیست. تقابل به معنای رو در رو قرار گرفتن و درگیر شدن. رو در رو قرار گرفتن و درگیر شدن که حتما ابزار اون تهمت و افترا و تخریب و مسائلی از این دست هستش، بدون شک فرصت ها رو میسوزونه و زمان رو به باد میده. خب این چیزیست که دشمن برای ما میخواد. دشمن میخواد که ما فرصت ها و زمانمون رو دست بدیم، دیرتر توسعه پیدا کنیم، دیرتر مشکلاتمون رو حل کنیم. برای از هر شخصی که اندیشه او، اولویت های ذهنی او باعث تقابل میشه، باعث درگیری میشه، باعث عقده‌گشایی های تاریخی در بستر جامعه میشه و باعث میشه تا خدای نکرده یک فتنه امنیتی، فتنه اجتماعی رخ بده، به شدت دشمن استقبال میکنه. امروز مدیر عامل فیسبوک تمام فضای اینستاگرام رو در حوزه فارسی به همین نقطه اختصاص داده. امروز مدیر عامل ایران اینترنشنال نامه رسمی میزنه و به تمام مجریان و کارشناسان و برنامه سازان همین موضوع رو سفارش میکنه. بنابراین دشمن منافعش در اینه که عرصه انتخابات در زمانی که نامزدها میخواهند برنامه های خودشون رو ارائه بکنن یا برنامه های مخاطبان و اشخاصی که مقابلشون هستن رو منصفانه نقد کنن، این فضا رو به تقابل و درگیری از جنس بیمنطق که تعبیر رهبر معظم انقلاب بود، تقابلات بیمنطق، به این عرصه بکشونن، فضای جامعه رو تحریک بکنن و از بستر نکندان به سامان اقتصادی خشونت‌های اجتماعی و ناامنی رو ظهور بدن و به این صورت بتونن به منافع خودشون برسن. نکته اینجاست که نکته اینجاست که واقعیت این است که در کشورهای مدرن عرصه مبارزات انتخاباتی بین نامزدها عرصه برنامه است، عرصه راهکارهای اجراییه، نه عرصه تعارض به اصول. خیلی مشتاقند دشمنان ما که ما به اصول تعرض بکنیم و باعث بشیم تا ناامنی اجتماعی و انگیزه هایی برای برهم زدن وضع موجود به وجود بیاد و وزن جامعه از اون سنگینی و اعتبار جهانیش کاسته بشه. این خواست دشمنان ما در مورد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونیه.
خب در مقابل این خواسته، این برنامه و این هدف یا اهدافی که دشمن داره دنبال میکنه چه باید کرد؟ هر کدام از گروه‌های مختلف چه وظیفه‌ای دارن؟ نامزدها و طرفدارانشون، فعالان سیاسی و گروه‌های سیاسی، هر کدام چه وظیفه‌ای رو باید دنبال کنن؟
اجازه بدید که من پاسخ این سوال رو فراتر از بحث‌های منطقی آکادمیک بگم. به این معنا که همچنان که عرض کردم به اصول نظام تعرض نشه، در هیچ جای دنیا این گونه نیست، بلکه به برنامه پرداخته میشه، یعنی در واقع به تعبیر اندیشه سیاسی قطع سولیشن رو مطرح میکنن و پرنسیپل رو اصلا مورد هجمه قرار نمیدن. این شرط یک دموکراسی منطقی در دنیای امروزه. ببینید حضرت آقا یک نکته ای رو مطرح میکنن که فرای این علوم دموکراتیک امروزی است و یک پله بالاتره. میگه حتی تو همون ارائه برنامه ها بیایید اولویت ها رو مطرح بکنید. مثلا ایشون فرمودن که مثلا شنیدم که میخواهن به فضای مجازی یا مثلا سیاست خارجی، در حالی که اولویت ها اگر بمونه حتی پرداختن به اینها هم ضرورتی نداره. اولویت ها رو سبره مردم، معیشت مردم. اولویت ها امروز یک جوانی است که نمیتونه کار و شغلی داشته باشه. ببینید حتی ایشون اشاره میکنن که اون اصل پرایوریتی در مباحث استراتژیک جهان رو مطرح میکنن، حتما باید، چون زمان کوتاهه، در این زمان کوتاه حتما باید از اولویت های مطرح استفاده کرد و ما بقیه مسائل رو باید گذاشت در زمانی که حالا قدرت تقسیم شده و مردم مشخص کردن که نماینده اونها در قوه مجریه چه کسی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای خواجه‌پور، ممنون از همراهیتون.
خدا
نگهدارتون باشه. درباره ضرورت پرهیز از تقابل بی‌منطق در جریان انتخابات به عنوان راهبرد کشور در شکست دشمن گفتگو داشتم با دکتر جواد خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی.
تازه های خبر.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت در این دوره از انتخابات بیش از 1,300,000 رای اولی داریم. سید اسماعیل موسوی افسود انتظار داریم با حضور و مشارکت جدی رای اولی ها انتخابات 1400 جذاب شود، به ویژه که جوانان نخستین بار میخوان رای بدهند و شوق و ذوق دارند. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه انعکاس رادیو گفته گذار داشت اگر بخواهیم سیاست را بخشی از زندگی ببینیم و نسبت به آن بی تفاوت نباشیم، باید محیط سیاسی سالمی داشته باشیم که در این صورت دو قطبی بودن آن نیز فرقی ندارد. وی شرکت در انتخابات را هم حق و هم تکلیف دانست و تشریح کرد حق بودن از آن جهت است که هر کس برای اعمال نظر خود نباید مانعی داشته باشد، اما از آن جهت که هر کس به عنوان یک مسلمان وظیفه خود را در قبال مردم انجام دهد تکلیف است. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما به شما هست در رادیو گفتگو. دیدگاه ها و نظرات خودتون رو میتونید در این شماره پیامک کنید. اما در ادامه نگاهی خواهیم داشت به تأکید روز پنجشنبه رهبر معظم انقلاب بر رعایت اخلاق اسلامی در مناظرات انتخاباتی. در این بخش و در این باره گفتگو خواهم داشت با آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای کنعانی مقدم سلام، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم جناب آقای حسینی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه، در خدمتتون.
خواهش میکنم آقای کنعانی مقدم. بر اساس تأکید اخیر رهبر معظم انقلاب بر ضرورت رعایت اخلاق اسلامی در مناظرات انتخاباتی که البته سابقه و سابقه هم داره، ایشون در انتخابات‌های پیشین هم همگان رو به ضرورت رعایت اخلاق در رقابت‌ها و به ویژه مناظرات انتخاباتی دعوت می‌کردن و بر این موضوع تاکید داشتن. مؤلفه‌های اخلاق اسلامی در بستر مناظرات انتخاباتی چی است به اعتقاد جناب علی؟
خب همونطور که مقام معظم رهبری توصیه کردن به نامزدهای انتخاباتی و به یه عبارتی تکلیف است برای همه نامزدها که شؤونات اسلامی، اخلاق سیاسی و اون ضوابط و مؤلفه‌های رقابت سالم رو و پاک رو در تبلیغات خودشون رعایت کنن، از جمله محصه مناظره های که در صدا و سیما و شبکه های اجتماعی شکل میگیره، در مثل اصلح بودن یک فرد در انتخابات، یکیش همین هست که بتونه این چارچوب های قانونی و اخلاقی رو، خصوصا اخلاق اسلامی رو، رعایت کنه. به هر حال رقابت قواعد خاص خودش رو داره و کسانی که وارد این عرصه میشن باید این قواعد رو رعایت بکنن. خب نباید در مناظره های انتخاباتی اون رو تبدیل به منازعه انتخاباتی کنن، چون کسانی که در رقابت رو شرکت میکنن یا قدرت رو میخوان برای قدرت، که خب نتیجه استبداده، اما اونایی که قدرت رو میخوان برای خدمت، دیگه حاضر نیستن به هر قیمتی قدرت رو به دست بیارن، بلکه چارچوبای ایمانی، تقوایی، اخلاق اسلامی و ضوابط و قواعد بازی رقابت‌های سیاسی رو باید به هر حال رعایت کنند. خب کسی که بیاد در مناظره انتخاباتی به جای اثبات خودش و ارائه برنامه خودش و راهکارهایی که میتونه مشکلات رو حل کنه ارائه کنه، بیاد به جای اثبات خودش نفی دیگران میکنه، یعنی شروع کنه به هجمه کردن به سیاست ها، برنامه ها و دیدگاه های طرف مقابل و بعد هم از ابزارهای دروغ، تهمت، شایعه، افشاگری و انواع اقسام شیوه های ماکیاولی استفاده کنه برای اینکه به هدفش برسه. خب قطعا همین فرد با همین اقداماتش ثابت میکنه که اصلح نیست و خودش رو از صف رقابت خارج میکنه و مردم هم دقیقا روی این مسائل قضاوت میکنه، یعنی مایل نیستن کسانی باشن که در مناظره های انتخاباتی حکم خروس جنگی رو داشته باشن که فقط کارشون باشه که به دیگران بپرن، حمله کنن و بعد این تبدیل بشه به یک هیجان انتخاباتی و بعد دو قطبی کردن و بعدم خیابون کشی و صف کشی در مقابل یک دیگر. مقام معظم رهبری خیلی تأکید دارن و توصیه میکنن به نامزدها که این رفتار شما اولا نشان دهنده اون مردم سالاری دینی با الگوی اسلامی خواهد بود و این خیلی مهمه. ما نمیخوایم مثل امریکا و مثل آقای ترامپ در سیستم انتخاباتی دموکراسی غرب رفتار کنیم، چون الگوی با اونا نیستن و هم اونا در همه الگوهای خودشون عملا شکست خوردن و عملا رفتارهای غیر اخلاقی و متوسل شدن به تبلیغاتهای کثیف و اقدامات نجات پرستانه یا اقدامات مخرب نتیجه شد ترامپی که یه دوره بیشتر نتونست حتی در آمریکا دوام بیاره. این لحاظ به نظر میاد که توصیه رهبری یک نقشه راهیست در برابر تمام نامزدهای انتخاباتی.
ایشون در این صحبتاشون بر ضرورت ارائه برنامه‌های انتخاباتی نامزدها هم تاکید داشتند و برنامه‌ها رو عامل اصلی در افزایش انگیزه مشارکت در انتخابات خواندند برای دعوت مردم به حضور در انتخابات. این برنامه‌ها چه شاخص‌ها و چه ویژگی‌هایی داشته باشه باید داشته باشه و مردم چگونه میتونن از بین برنامه‌ها واقعی بودن و عملی بودن اون برنامه‌ها رو تشخیص بدن؟
ببینیم برنامه هایی که الان مطرح است، ما یه سری برنامه ها داریم، اسناد بالادستی داریم مثل سیاست های ابلاغی، برنامه چشم انداز، برنامه 5 ساله توسعه که شاگر مصور مجلس شورای اسلامی است و به هر حال برنامه هایی که در کشور جزء اون ریل گذاری است که انجام شده. باید نامزدها بیان بگن چگونه میتونن این برنامه‌ها رو اجرا بکنن. و بعدم یه سری معضلات داریم تو کشور، مثل مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و هر کدوم اینها هم بالاخره کاملا برای مردم مشخصه. یعنی اگه بحث بیکاری هست، باید طرف بیاد بگه من چگونه بیکاری رو مشکلش رو حل میکنم، چگونه اشتغال ایجاد میکنم، چگونه جلوی واردات بی‌رویه رو میگیرم، چگونه ثبات قیمت ایجاد میکنم، چگونه سرمایه‌گذاری رو تشویق میکنم، چگونه میتونم تولید رو افزایش بدم. و این چیزها رو باید بگن که مردم بشینن و قضاوت کنن رو اینکه این اولا این فرد مشکل رو میدونه چیه و برای مشکل راه حل داره. و اینم کافی نیست، باید نامزد انتخاباتی بگه من این تیم رو وارد عرصه خدمت خواهم کرد و اینها کسانی هستن که با تجربه هستن، با علم هستن، با تقوا هستن و کارآمدی دارن، توانایی این کار رو دارن و اونا رو هم بیان از برنامه های خودشون دفاع کنن. یعنی به نظر که این بار انتخابات فرقش با دفعات دیگه این است که شخص محور نیست، بلکه هم برنامه محوره و هم که تیم محوره. یعنی تیم طرف میاد در افکار عمومی مورد ارزیابی قرار میگیره. و این نکته هم که مقام معظم رهبری هم بهش تاکید دارن این استش که افراد بیان در اثبات خودشون و برنامه خودشون و دلایل خودشون حرف بزنن، این که بیان بخوان مناظره رو به مناظره تبدیل کنن با هجمه کردن به دیگران. به نظر میاد که ما راهی به جایی نخواهیم برد.
خیلی متشکرم آقای کنر مادم، ممنون از شما، خدا نگهدار.
موفق و معید بشین انشاءالله. التماس دعا دارم.
درود بر شما، خدا نگهدار. درباره تأکید رهبر معظم انقلاب بر رعایت اخلاق اسلامی در مناظرات انتخاباتی گفتگو داشتم با دکتر حسین کنانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما با شما هست در شبکه رادیویی گفتگو. همچنین شما از دانش شنونده در بخش دیوار مخاطبین نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو ثبت بفرمایید. یک بار دیگه موضوع گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو رو خدمتتون عرض بکنم. گفتگوی سیاسی در برنامه امروز خودش به انتخابات 1400 از لزوم شعارهای واقع گرایانه تا رعایت خطوط قرمز نظام خواهد پرداخت. این برنامه به صورت زنده ساعت 18 تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد. برنامه مناظراتی سدید هم عوامل و دلایل وضع موجود را از نگاه جنبش دانشجویی امروز بررسی خواهد کرد. ساعت 12:24 هست. تا لحظات دیگر بخش ویژه ایستگاه 1400 رو تقدیمتون خواهیم کرد.
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400. ایستگاه 1400.
در بخش ویژه ایستگاه 1400 جناب آقای علیرضا آل داوود با ما همراه هستند، پژوهشگر فضای مجازی. آقای آل داوود سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما جناب حسینی عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای آل داوود، نگاهی داشته باشیم به رویکردهای اخیر معاندان نظام در فضای مجازی در خصوص انتخابات.
من امروز صبح داشتم یک نظرسنجی که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا منتشر کرده بود، این سه خرداد رو منتشر کرده، نگاه میکردم دیدم که خیلی از حالا کسانی که ازشون این سوال پرسیده شده که اخبار از چه طریقی، اخبار مربوط به انتخابات بیشتر چه طریقی پیگیری میکنن، 52.6% گفته بودن از طریق صدا و سیما و 36.8% گفته بودن از طریق فضای مجازی و عمدتا همین ایسپا هم نظرسنجی علمی و تقریبا دقیقی هست. بس نشون میده که اینجا کاران معاند در فضای مجازی و گروه‌های معاند داخلی که عمدتا همیشه صدا و سیما رو سیبیل میکنن و به دروغ میگن که مردم به صدا و سیما و اخبار صدا و سیما اعتماد ندارن، این نظرسنجی ها که نشون میده که مردم به صدا و سیما اعتماد دارن و جالبه که 52.6% گفتن از طریق صدا و سیما اخبار انتخابات رو دنبال میکنن. این موضوع بسیار مهمیه و این نقش بسیار مهم و اعتماد مردم و آگاهی های مردم رو میرسونه که الان با توجه به اینکه فضای مجازی در کشور ما یک فضای مجازی متاسفانه رها شده هم هست و مردم خیلی اعتماد نمی کنند به این اخباری که عمدتا اخبار جعلی که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در حال انتشار هست. این مسئله است. مسئله دومی که کاربران معاند در فضای مجازی همونطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی چند روز قبل فرمودند، خیلی از این کاربرها ممکنه کاربرهای جناح‌های مختلف نباشند. کاربران به شکلی در پوشش جناح‌های مختلف بیان و با هدف برهم زدن اتحاد، حالا اتحادی که بین گروه‌های انقلابی هست، بیان و حتی پروفایل‌هایی رو بسازن، بیان حتی اکانت‌های جعلی رو بسازن از جانب کاندیداهای جبهه انقلاب، بیان مطالب کذبی رو منتشر بکنن و بعداً تا زمانی که حالا بیاد و این مطلب تکذیب بشه می‌بینیم که بسیار چرخیده اون خبر. موضوع بسیار مهمیه این مسئله، این که ما در فضای مجازی هر اکانتی که داره یا هر صفحه یا هر کانالی که در مستقیم منتشر کنه نباید بهش اعتماد بکنیم، حتی اگر دیدیم ظاهرا با ذائقه ما، با فکر ما، با عقیده ما نزدیک هست، حتما باید بررسی محتوایی بکنیم، حتما باید چک کنیم اصالت منبع و ادمین اون کانال رو. متاسفانه در این روزها میبینیم که کانال های عجیب و غریبی رسو محرمانه و خیلی محرمانه و سری و از این حرفا هم متاسفانه در فضای یله برها که محل زیست تروریستا و زیست جنایتکارانی مثل منافقینی مثل تلگرام و اینستاگرام، از این صفحات و کانال ها زیاد شده که میتونه در بلند مدت حتی به آرامش روانی و امنیت روانی مردم و جامعه هم تاثیر بگذاره و مخاطب ما باید به عنوان یک مخاطب فعال و هوشمند در این فضا تحت تاثیر این حالا کانال ها، صفحات و این تکنیک های رسانه‌ای که برای تولید محتوا استفاده میشه تحت تاثیر اینها قرار میگیره. حالا راهکار چیه؟ راهکار خیلی ساده است. راهکار همین نگاه پرسشگر به پیام ها و حالا محتواها و سکوهایی هستش که داره توشون پیام تبادل میشه. این نگاه پرسشگر که این کانال مال کیه، این پیام چرا الان تولید شده، شاید در زمینه ای که ما امیدمون به انتخابات 28400 برای اصلاح شرایط کشور مخصوصا حوزه شرایط اقتصادی و شرایط اجتماعی و فرهنگی زیاد هست، چرا باید افرادی بیان تحت حالا تحت نام‌های مختلف یا با اکانت پوششی جدی به اسم انقلابی ها یا اکانت مستقیم به اسم گروه های سیاسی یا اکانت هایی که مستقیما حالا مرتبط با کانال های معاند ماهواره‌ای و فضای مجازی هست مثل ایران اینترنشنال که از سعودی ها پولشون رو میگیرن، به همون جای سعودی ها پوله ایران اینترنشنال رو میدن که پول داعش رو میدن. این رو مردم خیلی ساده است که طورشون سوال بکنن دیگن که کسی که پشت سر داعش قرار گرفته مثل عربستان سعودی چرا الان باید بیاد مثلا در یک فضای رسانه‌ای ماهواره‌ای و فضای مجازی اینقدر هزینه بکنه که ناامیدی رو پمپاژ بکنه به سطح جامعه ما، یأس‌آفرینی بکنه توسط رسانه‌های مختلف و جالبه که حقایق رو واقعا نشون میدن و پنهان میکنه.